بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء، ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. الا ترى ان العقل اذا حكم بقبح الصدق الضار فحكمه يرجع الى ان الضار من حيث انه ضار حرام، ومعلوم ان هذه القضيه غير قابله للاستصحاب عند الشك في الضرر مع العلم بتحققه سابقا. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در این تقسیم ثانی به اعتبار دلیل مستصحب فرمودن که اگر مستصحب ما به وسیله دلیل عقل ثابت بشه، یه سؤالی مطرحه: چه نسبت به خود حکم عقلی قب حسن، چه نسبت به اون حکم شرعی که از این حکم عقلی به دست میاد میتونیم استصحابش کنیم اون حکم عقلی، یا اون حکم شرعی تابعه، حکم شرعی مستنده، آیا میتونیم استصحاب کنیم؟ ایشان فرمود نخی، اصلا استصحاب معنا نداره. چرا معنا نداره؟ فرمودن به خاطر اینکه شک در حکم برمیگردد به شک در موضوع. چرا؟ چون در احکام عقلیه موضوع علت تامه برای حکم، یعنی حکم معلوله. اگر شک در معلول کنیم به این معناست که شک در علت تامه کردیم، وگرنه نمیشه علت تامه محقق باشه ولی معلول مشکوک باشه، امکان نداره. پس شک در حکم یعنی شک در معلول می انجامه به شک در موضوع که علت تامه است. و ما یه قاعده ای داریم برای جریان استصحاب، شرط هست که موضوع معلوم باشد و خدمت شما عرض شود محرز البقا باشد، معلوم البقا باشد. این معلوم البقا نیست، محرز نیست، لذا استصحاب اصلا معنا نداره. بعد فرمودن که تو این امری هم که عرض کردیم هیچ فرقی بین شک من جهت شک فی وجود رافع و شک فی استعداد الحکم نیست که بیانش دیروز گذشت. دیدم بعض از محشین مثل صاحب تمهید جلد 8 427 کنار این ولا فرق فی ما ذکرنا نوشتن جواب سؤال مقدم. بعد سوال رو مطرح کردن، این که باشه، به این سوال اینجوری مطرح کرده ایشون، باشه این مطلبی که شما فرمودید شک در حکم می انجامد به شک در موضوع، در شک در مقتضی، چون بحث استعداد قابلیت بقاست مطرحه، ولی در شک در رافع نه مطرح نیست، چون در شک در رافع ما علم و قد به وجود استعداد و قابلیت بقا داریم، فقط شکمون در وجود رافعه. لذا اونجا این بیان شما نمیاد، شیخ انصاری جواب میده ولا فرق فی ما ذکرنا. ولی ظاهرا نمیتونیم از این محشین من جمله این استاد بزرگوار دامت توفیقات و این بیان رو قبول کنیم. چرا؟ چون شیخ انصاری سه خط قبل نوشت فشک فی حکم العقل حتی لعجل وجود رافع لا یکن الا لشک فی موضوعهی. دیگه اینو قبلا فرموده بود، معنا نداره که این لا فرقه رو بگیم جواب سوال مقدم. اونجا که فرمود حتی لعجل وجود رافع، و حتی رو چجوری توجیه کردن؟ گفتم به خاطر اینکه یه کسی بگه این شک در حکم می انجامد به شک در موضوع، در شک در مقتضی معنا داره، ولی در شک در رافع معنا نداره. شیخ انصاری فرمود چرا اونجا معنا داره؟ چرا؟ چون موضوعی که ما میگیم باید علت تامه بشه، برای اینکه علت تامه بشود هم مقتضی باید موجود باشد هم عدم المانع. لذا شک در رافع هم اگر شک در حکم کنیم می انجامد به شک در موضوع، دیگه معنا ندارد که اون وقت لا فرقه رو بگیم جواب سوال مقدر. لذا ما دیروز چی اعلام کردیم؟ گفتیم لا فرقه در حقیقت به نحوی تکرار است، به نحوی مقدم است برای یک مثالی که شیخ انصاری میخواد بزنه. دیگه ما اینو جواب سوال مقدر اعلام نکردیم. حالا بریم سراغ عبارت. من از لا فرقه میخونم، بعد انشالله تعالی این عبارتی که دیروز تند خوندم مجدد شرحش میکنم. لا فرقه فی ما ذکرنا که گفتیم استصحاب جریان ندارد در جایی که شک در حکم عقلی کنیم. حالا این حکم عقلی قبح و حس باشد یا اون حکم شرعی تابعه این حکم عقلی، اون وجوبه، اون حرمته. لا فرق فی ما ذکرنا بین ان یکون شک من جهت شک فی وجود رافع و بین ان یکون لعجل شک فی استعداد الحکم. چرا لا فرق؟ لان ارتفاع الحکم العقلی لا یکون الا به ارتفاع موضوع. قانونه، چون حکم عقلی موضوع براش علت تام است، شک در حکم عقلی بکنیم به هر نحوی، شک در مقتضی، شک در رافع، این برمیگردد به اینکه این علت تامه مشکل داره. شک در علت تامه یعنی شک در موضوع. فیرجع الامر بالاخره علی کل تقدیرین الی تبدل العنوان. تعبیر تبدل العنوان هم عرض کردم شک در موضوع می انجامد به اینکه پس اون موضوعی که بر اساس اون موضوع عقل حکم کرد دیگه اون موضوع باقی نیست، لذا اسمشو میذاریم تبدل عنوان، یعنی شک در موضوع یعنی تبدل موضوع. علی ترا چی رو میخواد نشون بده؟ میخواد بفرماید این که ما ادعا کردیم یرجع الامر بالاخره الی تبدل عنوان، شک در حکم عقلی مساویست با شک در موضوع تبدل عنوان. حالا این رو میخواد با علا ترا به عنوان یه مثال محقق کنه. این لا فرقم تکرار بود و مقدمه برای علا ترا. خب دیروز عرض کردیم، دوباره عرض میکنیم. ببینید شیخ انصاری میفرماد عقل حکم میکند، آقا دیشب دیگه اصول فقه رو رفتید ملاحظه فرمودید دیگه، که صدق ذار قبیحون، اون وقت به تبع قبیحون فحرامون. مثلا اگر عقل حکم میکند صدق ذار قبیح هست، چرا حکم میکند به قبح صدق ذار؟ در حقیقت موضوع اصلی برای قوم صدق نیست، چون صدق اقتضای حسن داره که. پس اگر قوم عقلم بار می شود بر صدق زار، این به خاطر این است که موضوع اصلی برای قوم مزریت است. در حقیقت المزر حرامون، اینه المزر حرام. خب حالا اگر ما شک کردیم در
ضرر داشتن یک صدق آیا ضرر داره یا ضرر نداره؟ به تبعش شک کنیم، در حکم عقل به قول شک کنیم، در حرمت. فرمان اینجا شما نمیتونید استصحاب حکم عقل را داشته باشید. چرا؟ چون اینکه عقل وقتی میاد حکم میکند المضر حرامو، این یه قضیه دائمیه عقلیه است که تخلف نمیپذیرد، تغییری درش معنا نداره، تغییری نمیکنه، دائما این شکلی است. اگر ضرر پس مضر حرامه، مضر حرامه، این دیگه هیچ وقت تغییری نمیکنه. اونی که شما شک کردید این ضرر مشکوک، این دیگه موضوع حکم عقل عوض شده است. این همونی بود که ازش تعبیر کرد به تبدل عنوان. اگر شک میکنید در حکم عقل، در حقیقت به خاطر اینکه تبدل عنوان شده، شک در موضوع بدید آمده. خب بعد از شک چرا استصحاب جاری نمی شود؟ چون این هیچ وقت یقین سابق نداشته است. اونی که ما نسبت بهش یقین داشتیم، اون ضرر معلومه که عقل کرد به قبحش، به حرمتش. این الان موضوع دیگه است. لذا تغییر موضوع رو داریم. شرط استصحاب این بود که موضوع معلوم باشد، موضوع محرز باشد، معلوم البقا باشد. اینجا موضوع ما محرز نیست، اینجا موضوع ما معلوم البقا نیست، استصحاب نمیشود کرد، استصحاب نمیشود. لذا استصحاب در حکم عقل معنا ندارد. چرا؟ چون میانجامد به شک در موضوع، تبدل عنوان، شرط استصحاب رعایت نمیشه. شرط استصحاب محرزیت موضوع، معلوم البقا بودن موضوع بود. و چون شک در حکم عقلی می انجامد به شک در موضوع، این شرط رعایت نمی شود، پس اصلا استصحاب معنا ندارد. موضوعا صغرویان. بعد شیخ انصاری میگه یه کسی یه وقت، خیلی اینجاش دقیقه، کمتر محشی رو دیدم از اینایی که دیدم، بگه شیخ انصاری چه هدفی از این جمله دنبال کرده؟ عمدتاً پروندن. شیخ انصاری میگه یه وقت کسی در نیاد بگه که ما از خدمت شما از صدق و حرامون استفاده میکنیم، از این قضیه استفاده میکنیم برای استصحاب کردن حرمت صدق زاد، از این قضیه استفاده میکنیم. گوش کنید چرا اینو شیخ انصاری پیش میکشه. شک ما در ضرر داشتن و نداشتن بود، ولی صدق عنوانیست محرز. اونی که این خیلی لطیف و ظریفه ها، شک ما در ضرر داشتن بود، آیا ضرر دارد یا ندارد، ولی صدق که معلوم بود، محرز بود. میگه شما از راه قضیه المضر و حرامو نتونستید استصحاب کنید، چون اگر ضرر معلوم باشد که دیگه استصحاب معنا ندارد، عقل دائما حکم میکند المضر و حرام. اگر ضرر بشه مشکوک، دیگه یقین سابقی ما نداریم که بخوایم استصحاب کنیم. چرا؟ چون اون حکم عقلی که داشتیم نسبت به ضرر معلوم بود، نه ضرر مشکوک. تبدل عنوان شد، شک در موضوع شد، شرط جریان استصحاب از دست رفت. یه کسی بگه باشه، از قضیه المضر رو حرام برای استصحاب استفاده نمی کنم، چون معنا نداره استصحاب طبق قضیه المضر رو حرام. بیام از قضیه از صدق و حرام استفاده می کنم. صدق حرام است، البته در حال ضاریت. صدق در حال ضاریت حرامه، ضرر مشکوکه، ولی صدق که مشکوک نیستش که، لذا میتونم استصحاب بکنم چون موضوع معلوم است، محرز است، معلوم البقا. شیخ انصاری به زبون من میگه میخوای ما رو دور بزنی؟
به زبون من میخوای ما رو دور بزنی؟ من که از اول عرض کردم، من یعنی شیخ انصاری
از اول عرض کردم این هیچ کار است در بحث ما. اونی که سبب شد حرمت بار بشود بر صدق، جهت صدقیت نبود، جهت ضاریت بود. لذا اونی که به درد ما میخوره، قضیه که به درد ما میخوره، قضیه المضر و حرامون است، نه قضیه صدق در حال ضاریت حرامون.
لذا صدق معلوم است که معلوم باشد، این در استصحاب هیچ اثری ندارد،
چون صدق که به لحاظ صدق حرام نبود، صدق به جهت ضاریت حرام بود. پس قضیه اصلی ما میشه المضر و حرام، یعنی موضوع اصلی ما میشه مضر. وقتی شد مضر دوباره الکلام الکلام. شک در ضرر داشتن سبب این که ما بتونیم استصحاب و حکم عقل یا استصحاب اون حرمت تابعی از قب رو نمیتونیم بکنیم، چون اینجا استصحاب معنا ندارد. ملاحظه بفرمید.
چشم، عبارت رو بخونم. عبارت رو ببینید خوب دل بدید، اینا از دقایق رسائل این عبارات. الا ترا ان العقل فرمود فیرجع الام بالاخره الى تبدل الانوان. حالا میخواد این تبدل انوان رو مثال بیاد براش. الا ترا ان العقل اذا حکم، خوب به تعابیر توجه کنید، عقل حکم کند به قبح، قبح حکم عقله، به قبح صدق ذات، فحکمه این حکم عقل یرجع او برگشت میکند الا ان الضار من حیث انه ضار حرام. یعنی چی؟ یعنی این جهت ضاریتی که سبب بار شدن حرمت شد، وگرنه صدق به جهت صدقیت که حرمت برش بار نمیشه، اون اقتضای چی دارد؟ حسن دارد. پس این قضیه اصلی ما المضر حرامه، موضوع اصلی ما برای بار شدن قب ثم حرمت شرعیه مضریت است. لذا آخر ما رو دور نزن، این مقدمه است بسه اون آخری، آخر ما رو دور نزن، از صدق و حرامون استفاده نکن. چقدر زیبا فکر میکردن، چقدر قشنگ مقدمه چینی میکردن، بعد اون وقتش عبارت بعدن مبتنی بر اون مقدمه میچیندن. فحکمه حکم عقل یرجع الی ان الضار من حیث انه ضار حرام. کسی نگه بحث سر قب بود، چجوری یا اینجا پای حرمت در پیش کشیده شد؟ عرض کردیم دیگه، به تبع قب خدمت شما مثلا قانون ملازمه زمیمه می شود، حرمت چی می شود؟ ثابت می شود. فحکمه او یرجع الی ان الضار من حیث انه ضار حرام و معلوم ان هذه القضیه. رفقا این مشاران الیه حاضر قضیته چیه؟ المضر و حرامو. دیدم بعضی از معشیم به جای دیگه زدن ها. نه، و معلومون ان حاضر القضیه یعنی المضر و حرامون، این غیر قابلتن للاستصحاب. غیر قابلتن یعنی معنا ندارد استصحاب درش، غیر قابلت للاستصحاب. کی؟ عند شک فی الضرر، شک کنیم در ضرر، مع العلم به تحقق ضرر سابقا. آخه جاهای دیگه میگفتم علم داشتم سابقا به عدالت، شک میکنم در بقای عدالت، استصحاب جاری میکنم. میگه ولی اینجا اینجوری نیستا، اندش شک در ضرر مثل اندش شک در عدالت، محل علم به تحقق ضرر مثل علم به تحقق عدالت، اونجا استصحاب جاری میکردی و اینجا نمیتونی جاری کنی. و معلومون ان هذه القضیه غیر قابلت، اصلا معنا ندارد للاستصحاب عند الشک فی الضرر مع العلم به تحقق ضرر سابقا. جای دیگه شک میکردی یقین سابق داشتی استصحاب میکردی، ولی اینجا استصحاب معنا نداره. چرا؟ ببینید این عبارت لعنه نشون میده اون حاضر قضیه باید بخوره به المزر و قبیحون حرامون، لعنه قولنا المزر و قبیحون فحرامون حکمون دائمیون عقلیون. اینو دیگه مزریتو توش مفسده نوعیه دیده، قبار کرده بد حرمت، این دیگه شذوذ نمیپذیرد، استثناء نمیپذیرد، لذا هیچ وقت درش شک نمیشود. کدام استثناء؟ لأن قولنا المضر قبیح حکم دائمی، این شک نمیپذیره. کدوم استثناء؟ حکم دائمی لا یحتمل ارتفاعه، اصلا شک پذیر نیست تا احتمال ارتفاعش رو بدیم استصحاب کنیم. ولا ینفعو، این قولنا المزر قبیحون این نفع نمی بخشد فی اثبات القب، بخوایم قب رو اثبات کنیم بل استصحاب عند الشک فی بقاء الضرر، از این نمیتونید استفاده کنید، از المزر قبیحون نمیتونید استصحاب قب کنید عند الشک فی بقاء الضرر. چرا؟ چون اگر ضرر معلوم باشد 100% المزر قبیحون فحرامون موجوده، شک کردید در ضرر، تبدل عنوان شده، تبدل موضوع شده، المزر و قبیحون حالت سابقه واسه این شک، این ضرر مشکوک نیست. دل بدید به عبارت ولا ینفع قولنا المزر قبیحون، این به درد اثبات قول بل استصحاب نمیخورد. بخواید با استصحاب با این المزر و قبیحون استفاده کنید، اثبات قب کنید عند الشک فی بقاء الضرر، این به درد نمیخوره. چرا؟ چون اگر ضرر معلوم است حکم عقلی المزر قبیحون دائمی است، شک معنا نداره. کدام استثناء؟ اگر شک در بقاء ضرره، اینکه شک در موضوعه، که اینکه تبدل در موضوعه، اصلا حکم عقلی المضر و قبیحون رو نداریم به عنوان حالت سابقه تا بخوایم استصحاب کنیم. من یه عبارتی می نویسم، آقایی کنید این عبارت رو اینجا بنویسید براتون موندگار بشه، یادداشت بفرمایید، خیلی عبارت خوبیه. اذا حکم العقل به قبح سر، به قبح صدق زاد سمن شکم فی حکمهی بالقب لعجل شک فی کونهی زارن لا معنا لاستصحاب القب لأنهو ان اريد به استصحاب القب هو القبح الارض على السر به عنوان کونه زارن فلا يعقل الشک فی زمانه حتی یستصحبه و این اریده استصحاب
قبه هاز از صدق المشکوک کون و هودارن بقاءن فرا شکر فلا شکه ان هاذا الموضوع لم یعلم اتصافه بالقرب فی السابق حتی یستصحب و قد عرفت انه یعتبر فی جریان الاستصحاب بقاء الموضوع على وجه یقین. ببینی عبارتو، این عبارت شرح ساده این چند خطه. اگر عقل حکم کند به قبل صدق ذات، از صدق و ذات قوی هم فرامه، بعد شک کنیم در این حکم عقل به قبل، چرا شک کنیم؟ به خاطر شک در این که این صدق زار است یا زار نیست شک کنیم. قبل هست، چرا شک کنیم؟ این صدق زار است یا زار نیست. لا معنا لاستصحاب قبل، معنای برای استصحاب قبل نیست. چرا؟ لأنه ان اريد باستصحاب القبه، این استصحاب قبه که میخواییم بکنیم، مرادتون چیه؟ اگر مرادتون قبه عارض بر صدق است به عنوان اینکه صدق ذره است، قبه عارض بر صدق به عنوان اینکه صدق ذره است، فلا یعقل شکفی. خب اگر صدق ذار بود، ذار المعلومیه بود، خب این قبح هست، دائمی است، شک معنا ندارد تا استصحاب جاری بشود. فلا یوقل و شک فی زمان حتی یستصحب. اگر منظورتون از استصحاب قبح این صدقی که حالا مشکوک کنه و دارن بقا ان شده، آیا در بقا این ضرریتش هست یا نیست، شده مشکوک، فلا شک که ان هذا الموضوع، کدوم موضوع؟ صدقی که المشکوک کونه ذارن بقاءن لم یعلم انتصافه بالقف السابق المزر و قبیحون، که نمیشه حالت سابقه واسه این لم یعلم اتصاف این موضوع، اون موضوعی که ما داشتیم اون مزریت معلومه بود، ولی این شد صدقی که مشکوک از ذات، لم یعلم اتصاف و بالقف سابق حتی یستصحب، یعنی تبدل موضوع، یعنی شک در موضوع. و حالان که شرط جریان استصحاب خوندیم تو اون خط، شیخ انصاری فرمود یعتبر فی جریان الاستصحاب بقاء الموضوع علی وجه یقین. این شرح بسیار گویاییست برای این عبارت. ولا یجوز ان یقال، این جایگاه این لا یجوز چیه؟ گفتم چون شیخ انصاری تا الان چی فرمود؟ نوش از قول المزر قبیح نمیتونید استفاده کنید برای استصحاب قب، نمیتونید استفاده کنید، به درد نمیخوره. حالا یه کسی بگه از المزر قبیحون استفاده نمیکنم، از چی استفاده میکنم؟ از صدق و قبیحون، صدق در حال ضرر قبیح هست، حرام است، از این استفاده کنم. صدق که دیگه معلومه که اون مشکل رو ندارد، مشکل تبدل عنوان رو ندارد، شک در موضوع رو ندارد، چون صدق که صدقه، که فقط نمیدونیم زار هست یا زار نیست، ولی صدق بودنش که معلومه. وقتی موضوع معلوم شد میشه استصحاب کرد، میگه بنده خدا موضوع رو اشتباه گرفتی، از اول که در اومدم گفتم فحکم این عقل یرجع الی ان الذار من حیث انه ذار و نرامون، واسه اینکه از این دورا ما رو نزنی. ولا یجوز ان یقال، جایگاه این لا یجوز عرض کردم،
ولا یجوز ان یقال ان هذا الصدق کان قبیحا، قبیح بود در حالی که زار بود سابقا. پس از این قضیه استفاده کنی، اون وقتش هم موضوع ثابت هم ارکان استصحاب تمام. ولا یجوز ان یقال ان هذا الصدق کان قبیحا سابقا فیستصحب، در اثر شک در قب استصحاب قب میکنی. میگه لا یجوز ان یقال، چرا؟ لان الموضوع فی حکم العقل بالقب لیس هذا الصدق، بالا نوشتم فحکم او یرجع او، لان الموضوع فی حکم العقل بالقب لیس هذا الصدق، بل چی بود موضوع؟ عنوان و ضرر، بل الموضوع عنوان و ضرر، المضر قبیح، ول حکم برای این عنوان مضر مقتول بقا است. هیچ وقت نسبت به شک یاسل نمیشه. اگر بگید که در حال شک در ضرر، اون تبدل عنوانه، اون اصلا حالت سابقه نداشته تا بخواد استصحاب بشود، اصلا استصحاب معنا نداره. تونستم عبارت جا بیندازم انشالله. خب هازا بخلاف، از اینجا به بعد وارد فضای جدید شیخ انصاری میشه. چی؟ خوب گوش کنید. شیخ انصاری فرمود که شک در حکم عقل، حالا چه خود حکم عقل حسن خوب، چه حکم شرعی تابع این حکم عقل وجوب حرمت، فرمود این برگشتش به شک در موضوع است. و چون شرط جریان استصحاب این است که موضوع محرز باشد، معلوم البقا باشد، استصحاب معنا نداره. خب حالا تو این عبارت چی میخواد بگه؟ میخواد بفرمد که احکام شرعیه ما دو دسته هست، عدهشون تابعه هستند، مستنده هستند. من این تعابیر از محشیم به دست آوردم نوشتم، تعابیر خوبی هم هست قشنگی. یعنی چی؟ یعنی تابع حکم عقل به قول حرمت شرعی تولید می شود، تابع حکم عقل به حسن وجوب شرعی تولید می شود. به این حرمت شرعی و وجوب شرعی که از حکم عقل به دست میاد میگیم حکم شرعی تابع مستند به حکم عقل، در مقابلش حکم شرعی غیر تابع غیر مستند، یعنی اونی که مستقیما از غیر دلیل عقل به دست می آید. آیه شریفه، روایت معتبره، از اینا به دست. شیخ انصاری می فهمد اینی که تا الان گفتیم شک در حکم عقلی و حکم شرعی تابع، این برگشتش به شک در موضوع است، این بیان در حکم شرعی غیر تابع و غیر مستند نمیاد، لذا تو اونجا استصحاب معنا دارد. البته من از اول قید میزنم در حکم شرعی غیر تابع غیر مستند این بیان برگشت به شک در موضوع نمیاد، اگر ما قائل باشیم که استصحاب اصل عملی متخذ از اخبار است، یعنی طبق مبنای خود شیخ انصاری نمیاد، برگشت به موضوع نمیکنه، لذا استصحاب جریان دارد، معنا هم دارد. چرا؟ این به خاطر فرق بین این دو دسته احکام شرعی است، تابع و غیر تابع. توی تابعه چجوری ما رسیدیم به حکم شرعی؟ با اون موضوعی که عقل لحاظ کرد. آفرین. گفتیم
عقل حکم نمی کند الا اینکه اون موضوع مناط شده باشد، یعنی موضوع علت تامه شده باشد، اون وقت حکم قب میکرد، از ملازمه استفاده میکردیم، حرمت و وجوب استفاده میکرد. ولی در مورد احکام شرعی غیر تابعه که گفتیم از چی میگیریم؟ از کتاب میگیریم، از سنت میگیریم، ما این و ظاهر لسان ادله، اون چیزی که در ظاهر لسان ادله به عنوان موضوع قرار داده شده است، به عنوان موضوع در مورد این ظاهر لسان ادله، موضوع لزوماً مناط یعنی علت تامه نیست، ولی در حکم عقل لزوماً موضوع مناط بود، علت تامه بود، ولی در مورد احکام شرعی غیر تابعه ما ایم و لسان ادله، ظاهر لسان ادله یه چیزی رو به عنوان موضوع قرار داده. خب این موضوع لزوماً در چی اثباتاً، یعنی در لسان دلیل، در مقام بیان دلیل، این لزوماً مناط علت تامه نیست. خب اگر شک کنیم در حکم، این شک به شک در موضوع نمی انجامد. چرا؟ چون این خطابات شارع ناظر به عرف است، فهم عرفی از بقای موضوع ملاک است، فهم عرفی از بقای موضوع ملاک است، و در مورد این ظاهر لسان ادله عرف چون مثل عقل نیست مسامحه می کنند. میگه موضوع باقی است، لذا شک میشه، فقط شک در حکم، لذا استصحاب معنا دارد، جریان پیدا می کند. حالا باید توی مثالی تطبیقش بدم. اگر این وسط رو مثال می زدم ذهن شما تیز نمی شد که سعی کنید این عبارت رو بفهمید. ببینید این مثال رو. فرض بفرمایید که شارع مقدس فرموده الخمر و حرامون، داریم دیگه الخمر و حرام، ولی در زمانی که این الخمر و حرامون رو فرمود، مثلا زمان وجود مقدس نبی مکرم اسلام ارواحنا له الفدا، خمرها همه مسکر بودند. تو زمان تشریع و جعل این حکم شرعی الخمر و حرامون، خمرها همه مسکر بودند. یعنی این الخمر و حرامون تو چه حالتی صادر شده؟ تو حالت مسکریت، چون تمام خمها مسکر بودن. خوبشه؟ حالا اگر ما شک کنیم، ده یه نکته رو تذکر بدم داخل پرانتز، موضوع ما نبود الخمر المسکر حرامونا، مسکر حیثیت تقییدیه برای خمر در این دلیل شرعی نداشت، گفتیم خم در حال مسکریت حرامون، نگفتیم الخمر المسکر حرامونا. اگر شک کنیم در بقای حرمت به خاطر شک در مسکریت، حالا تو زمان ما فرض بفرمایید خمری پیدا شد که مسکر نبود، آیا حرام است یا حرام نیست؟ میشه استصحاب کرد یا نمیشه استصحاب کرد؟ میگه میشه استصحاب کرد، به خاطر اینکه اینجا شک در مسکریت بدی دست عرف، عرف میگه اینی که ما الان باش مواجهیم خمره، بقای موضوع. این شک در مسکریت مثل اون شک در اینکه اون آقای فرار کننده زنده است یا زنده نیست موضوع رو تغییر بده نیست. مثل اون شک در این که آیا سلاحی که بتونه از خودش دفاع بکنه یا نکنه خریده یا نخریده که سبب شک در موضوع می شود نیست، چون در احکام عقلیه موضوع علت تامه است، ولی در احکام شرعی اونی که ما داریم این است که در لسان دلیل خم به عنوان موضوع قرار گرفته شده. بله در حال مسکریت صادر شده این، ولی شک در مسکریت نمی انجامد به شک در خمریت اندل عرف. یعنی عرف میگه این موضوع خمر باقی است، پس تبدل در موضوع رخ نمیدهد، شک در موضوع رخ نمیدهد اندل عرف، لذا شک در حکم کردی حرمت چی میشود؟ استصحاب میشود. استصحاب میشود من رو الخم حرامون تطبیق دادم. شیخ انصاری یه خود علاقه داره به این از صدق حرامون به اون تطبیق میده، خب باید اونم تطبیق بدم که وقتی دارم عبارت میکنم شما راحت انشالله منتقل بشید. ببینید شیخ انصاری اینجوری میفرماد ظریف عبارت، برای اینکه با قبل با هم دیگه مخلوط نشه اشتباه نشه خوب دل بده. شیخ انصاری میفرماد اگر شارع مقدس بفرماد در آیه یا روایتی داریم حکم شرعی غیر تابع رو میگیم، بفرماد از صدق حرام، ولی در چه حالی اینو بگه؟ این مثالی که من زدم خیلی روشن‌تر از این، از صدق حرامون در حال ذاریت، نگفته از صدق و ذار حرامونا، ذار رو حیثیت تقییدی در موضوع بهش نداده، فرموده از صدق حرامون در حال ذاریت. این فرض بفرمایید یه روایتی است که آیه شریفه که اینجوری نداریم که بگم یه آیه است، فرض بفرمایید یه روایت شریفه در حال ذاریت. حالا ما اگر شک کردیم در ضرر یک صدق، اینو بدید دست عرف، اینجا دیگه عرف شک در ضرر یک صدق رو نمی کشاند به شک در موضوع، میگه این صدق هست صدق هست. در ظاهر لسان دلیل چی عقص شده؟ موضوع صدق. پس بقای موضوع شک کردی در حرمتش، استصحاب حرمت کن. یه بار دیگه اگر از شارع مقدس برسه از صدق حرامون، ولی در حال زاردیت، نفرمود از صدق و زار حرامون، موضوع رو صدق قرار داد در حال زاردیت. ما شک کردیم در حرمت به خاطر شک که در ضرر داشتن یک صدق، تو قبلی حکم شرعی تابع حکم عقلی میگفتیم اینجا استصحاب معنا نداره، چون این شک می انجامد به تبدل موضوع، شک در موضوع، ولی در مورد حکم شرعی غیر تابع چون ناظر به عرف است، یعنی عرف باید بگه از این موضوع چی میفهمم، عرف میگه اگر شک کردی در ضرر یک صدق، صدق است صدق است، پس موضوع باقی است، پس استصحاب حرمت بکن. این دوتا مثال شیخ مخصوصا یکی آورد که شما از مقایسش پی ببرید به تفاوت این مثال در جایی که از راه حکم عقلی بهش برسیم با جایی که نخیر غیر مستند است و غیر تابع است، یعنی اولا به وسیله خود شارع مقدس در یه آیه یا روایتی مثلا بهش استناد شده است. عبارت رو بخونم چش اون موقعی هم یادم رفت شما رو هم جواب بدم، عذر میخوام. هازا به خلاف الاحکام شرعیه، هازا یعنی این چیزی که گفتیم، عدم جریان استصحاب در حکم شرعی تابع مستند به حکم به خلاف الاحکام شرعی، این همونی بود که دیروز با آقای تقی نسب عزیز عرض کردم سب کن فردا میان، به خلاف الاحکام شرعی غیر تابع غیر مستنده. چرا؟ فانهو قد یحکم و شار دیگه اینجا، لذا احکام شرعی رو گفتیم غیر تابع غیر مستنده، ف
فانه شنچنین است قد یحکم الشارع مستقیما علی صدق به کنهی حرامن. ولی شارع که نمیگه صدق حرامه که، شارع که صدق رو واجب کرده، باید بالاش بنویسیم در حال ذاریت موضوع ولی صدقه، علی صدق به کنهی حرامن. ولا یعلم ان المنات الحقیقی فیه باق فی زمان شک او مرتفع. اینی بود که عرض کردم در مورد احکام شرعیه غیر تابع غیر مستنده موضوع لزوماً منات نیست، ولی در مورد احکام شرعیه تابعه موضوع لزوماً منات است، یعنی علت تامه است. ما ایم و ظاهر دلیل، ما از کجا به علل پی ببریم؟ علل در احکام شرعیه غیر تابعه کجا پی ببریم؟ ولا یعلم ان المنات الحقیقی، اون علت تامه، اون علت واقعی که به خاطرش فرمود از صدق حرامون در حال ذاریه، نمیدونیم چیه، نمیدونیم باقیه در زمان شک یا مرتفع شده هست. فیستصحب الحکم الشرعی، اینجا حکم شرعی حرمت استصحاب میشه. چرا؟ چون از نظر عرف موضوع که صدق باشد باقیست، شرط جریان استصحاب هست، شک در حکم است، استصحاب حکم میکنی. فیستصحب الحکم الشرعی، اون وسطه رو جا انداختم. ببینید عبارتو، ولا یعلم ان المنات الحقیقی فیه، در این حکم به حرمت صدق در حال ضرر چیست و بعد از این که چیست باقیست در زمان شک یا مرتفع است. چرا لا یعلم؟ اما من جهت جهل المنات، ما با یه اثبات کار داریم، پشوانه این موضوع و به تبع حکم بر این موضوع چی بوده، ما گفتیم کجا میتونیم دسترسی پیدا کنیم. اما من جهت جهل المنات و من جهت جهل به بقای منات، ما معرفت منات، منات در زمان صدور رو بدانیم، ولی آیا اون منات باقیست یا باقی نیست، نسبت به این هم جهل داریم. لذا عرف میگه این موضوع باقیست، بعد از اینکه شرط جریان استصحاب محقق شد استصحاب حکم میکنیم، شک در حکم نمی انجامد به شک در موضوع. فیستصحب الحکم الشرعی، ملازمه بین علت تامه و موضوع در اینجور مباحث نیست، مباحث یعنی احکام شرعی غیر تابعه. فقط در مباحثه روی یه چیزی تأمل کنیم، تو حاشیه نوشته این اما در بعضی از نسخ نیست، قسمت اما من جهت جهل المنات که خیلی خوبه، ما در احکامی که شارع مقدس برده روی موضوعات، نماز صبح دو رکعت است، میدونیم علت تام مناتش چیه؟ خیلی از احکام شرعی تعبدیان، شما خودتون به مردم میگید، میگید اینا تعبدیان، این چیکار داری مناتش چیه؟ ما به علل احکام نمیتونیم پی ببریم، علتی داشته ولی ما نمیتونیم پی ببریم. این امام جهت جهل المنات خوبه، ولی اون دومیش من جهت الجهل به بقای منات مع معرفت منات، این آیا تعبیر درستی است یا تعبیر درستی نیست؟ به خاطر اون اولیش که لا شک ولا شبهه است برای اون لا یعلم، ولی این دومیش رو روش دقت کنید، آیا به خاطر این نبوده که در بعضی از نسخه کلن فاتحه اما من جهت جهل منات و من جهت الجهل به بقای منات مع معرفتی خونده شده برش داشتن؟ لطفاً در مباحثه رو این تأمل بفرمایید. سوال شما چی بود؟ چرا؟ نه الان بگم. اب نداره، من اشتباه من بوده و بعد جواب میدادم یادم رفت. استغفر الله.